بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حملات هوایی اسرائیل به غزه و درگیری های زمینی امروز نیز ادامه داشت. دبیر کل سازمان ملل بار دیگر خواهان آتش بس فوری در غزه شد. امارات متحده عربی در نشست فوق‌العاده سران عرب در دوحه شرکت می کند. ساعت 19. با درود به شما شنونده گرامی رادیو فردا، من آرمان مصطفی، مجله شامگاهی امروز چهارشنبه 25 دی 1387 برابر با 14 ژانویه 2009 را آغاز می کنم و یک ساعت آینده را با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع مهمترین خبرها را از حسن جعفری می شنویم.
عصر بخیر. در 19 روز تهاجم اسرائیل به نوار غزه، حملات هوایی اسرائیل به اهدافی در شمال و جنوب غزه و درگیری‌های زمینی با افراد حماس و سایر گروه‌های مسلح فلسطینی همچنان ادامه یافت. حدود 970 فلسطینی که نزدیک به نیمی از آنها از غیر نظامیان بودند و همچنین 10 سرباز و 3 غیر نظامی اسرائیلی تاکنون در این درگیری‌ها کشته شدند. در همین حال به گفته پلیس اسرائیل امروز 3 راکت از جنوب لبنان به داخل اسرائیل پرتاب شد که خساراتی در بر نداشت. درباره آخرین تحولات بحران غزه در همین مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. بان گیمون دبیر کل سازمان ملل امروز بار دیگر خواهان آتش بس فوری میان اسرائیل و حماس شد. دبیر کل سازمان ملل که امروز صبح وارد قاهره شده بود گفت:
You have my full commitment that I will do my best as Secretary General of the United Nations.
دبیر کل سازمان ملل گفت: من به شما قول میدهم هر چه را که از دستم برآید در درجه اول برای برقراری آتش بس فوری و همچنین رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه انجام دهم. بان گیمون از مصر به اردن، اسرائیل و سوریه نیز می رود، اما از تماس و گفتگوی مستقیم با رهبران حماس خودداری خواهد کرد. اسرائیل و حماس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای برقراری آتش بس فوری را رد کردند. امارات متحده عربی امروز اعلام کرد که در نشست فوق‌العاده سران عرب در دوحه برای بررسی اوضاع غزه شرکت می کند. قرار است این نشست روز جمعه آینده در دوحه قطر برگزار شود. به گفته یکی از مقام‌های اتحادیه عرب، با اعلام آمادگی امارات متحده و با احتساب خود قطر، اکنون 15 کشور آمادگی خود را برای شرکت در این نشست اعلام کردند که به معنای رسیدن به حد نصاب 2/3 برای برگزاری آن است. قطر روز دوشنبه خواهان برگزاری این نشست شده بود، اما عربستان سعودی و مصر با برگزاری آن مخالفت کردند و میگویند با توجه به اینکه قرار است نشست سران عرب در همین زمینه دوشنبه آینده در کویت برگزار شود، لزومی به برگزاری جلسه دیگر نیست. اسامه بن لادن در نوار جدید منتسب به او مسلمانان را به جهاد علیه اسرائیل فرا خوانده است. بن لادن در این نوار که بر روی وبسایت‌های اینترنتی اسلامگرایان افراطی منتشر شده، حکومت‌های عرب را متهم کرده است که به گفته او در راه اقدام مردم برای آزادی فلسطین مانع ایجاد می‌کنند. کاخ سفید در واکنش به این نوار امروز آن را نشانه انزوای اسامه بن لادن و تلاش او برای جمع‌آوری پول به رفع شبکه خود دانست. تلویزیون فارسی بی بی سی از امروز پخش برنامه‌های خود را از لندن آغاز کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در واکنش به آغاز کار شبکه تلویزیونی فارسی زبان بی بی سی آن را نامناسب برای امنیت جمهوری اسلامی دانست. ایران به بی بی سی فارسی اجازه گشودن دفتری در تهران نداده است و این شبکه را متهم می‌کند که قصد دارد تحت پوشش فعالیت‌های خبری به اقدامات نامناسب با امنیت ایران دست بزند. بی بی سی این اتهامات را رد کرده است. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه از اتحادیه اروپا خواست تا اوکراین را برای از سرگیری انتقال گاز به اروپا زیر فشار بیشتری بگذارد. نخست وزیران اسلوواکی، بلغارستان و مولداوی، سه کشور اروپایی که بیش از دیگران از قطع جریان گاز صدمه دیدند، امروز در مسکو با پوتین دیدار و گفتگو کردند. خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا، امروز به روسیه و اوکراین هشدار داد که اگر هرچه سریع‌تر صدور گاز به اروپا را از سر نگیرند، اعتبار خود را به عنوان شرکای اتحادیه اروپا در تأمین انرژی از دست خواهند داد.
با سپاس از حسن جعفری. و اکنون سرخط گزارش‌هایی که در این مجله رادیویی خواهید شنید. عملیات نظامی در غزه و تلاش‌های سیاسی برای پایان دادن به آن همچنان ادامه دارد. کشتی حامل کمک‌های ایران به غزه در دریای مدیترانه سرگردان است. فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به کشورهای عربی پیشنهاد کرد از سلاح نفت علیه اسرائیل استفاده کنند.
این صحبت‌هایی که در ایران میشه بیشتر برای جلب توجه مردم عادی کشورهای عربی که بگویند که ایران بیشتر از کشورهای عربی برای فلسطین دلسوزی داره.
در پی اعتراض نمایندگان استان کرمانشاهان در مجلس، دومین سفر استانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به استان کرمانشاهان به تعویق افتاد.
این همه مصوباتی که هیئت دولت در استانهای مختلف تصویب کردن اگر واقعا عملی می شدن، به نظر من حالا ایران گلستان شده بود.
تلویزیون فارسی زبان بی بی سی امروز آغاز به کار کرد.
نگرانی هایی که مقامات ایرانی ابراز کرده اند و از جمله اظهارات آقای وزیر اطلاعات، من فکر کنم در روزهای آینده خودشون متوجه خواهند شد که واقعا این اظهارات و این نگرانی ها شاید واقعا موردی نداره. به این تلویزیون فقط میخواد خبررسانی بکنه.
اینها و بسیار بیش از اینها در این مجله رادیویی شامگاهی. با ما بمانید. در حالی که عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه وارد 19مین روز خود شده است، بمباران مناطق مختلف نوار غزه ادامه دارد و هواپیماهای اسرائیلی شمار نامعلومی از سکوهای پرتاب راکت، انبارهای مهمات و تونل‌های ناحیه جنوب نوار غزه را که هممرز با مصر است بمباران کردند. به موازات این عملیات، کوشش‌های سیاسی برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس نیز ادامه دارد و در این راستا بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد سفر خود به شماری از کشورهای خاورمیانه از جمله مصر را آغاز کرده است. از سوی دیگر، مصر به ابتکار خود کوشش‌هایی را برای برقراری آتش‌بس بین اسرائیل و حماس دنبال می‌کند و اکنون هیئتی به نمایندگی از حماس در قاهره سرگرم گفتگو با مقام‌های مصری در این باره است. توضیحات بیشتر از حسین آریان.
در حالی که عملیات نظامی اسرائیل وارد 19مین روز خود شده است، بمباران مناطق مختلف نوار غزه ادامه دارد و بمب‌افکن‌های اسرائیل 35 تونل را در ناحیه جنوبی نوار غزه که هم مرز با اسرائیل است بمباران کردند. به گفته مقام‌های نظامی اسرائیل، این تونل‌ها که شمار آن از 200 تجاوز می کند، راه‌های تدارکاتی حماس هستند و در گذشته ایران و سوریه از طریق مصر و این تونل‌ها اسلحه و مهمات به نوار غزه ارسال کردند. اضافه بر این، هواپیماهای اسرائیل امروز اداره مرکزی پلیس شهر غزه و شمار نامعلومی از انبارهای مهمات و سکوهای پرتاب راکت را هدف قرار دادند. به موازات بمباران هوایی، یکانهای زمینی اسرائیل شهر غزه را که 400 هزار نفر جمعیت دارد در محاصره خود دارند و سربازان اسرائیلی با حمله به نقاط استراتژیک و حساس این شهر سعی بران دارند که تا حد امکان از توان حماس بکاهند. برابر گزارشات، در 24 ساعت گذشته 70 فلسطینی کشته شدند و به گفته مقام‌های پزشکی فلسطینی در نوار غزه از آغاز عملیات اسرائیل تا کنون 979 فلسطینی جان باختند و بیش از 4500 نفر زخمی گردیدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، همزمان با عملیات زمینی و هوایی اسرائیل در نوار غزه، بامداد چهارشنبه 25 دی 3 راکت توسط افرادی که هویت آنها مشخص نشده از جنوب لبنان به شمال اسرائیل پرتاب گردید. به گفته پلیس اسرائیل، راکت‌های پرتاب شده از لبنان که به یک ناحیه غیر مسکونی نزدیک شهر کریات شمونا اصابت کرد، خساراتی به بار نیاورده است. از شروع عملیات اسرائیل در نوار غزه، این دومین بار است که راکت‌هایی از جنوب لبنان به اسرائیل پرتاب می‌شود. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های امنیتی لبنان می‌نویسد توپخانه اسرائیل در واکنش به راکت‌های پرتاب شده به اسرائیل 8 بار به جنوب لبنان شلیک کرد. حزب‌الله لبنان با انتشار بیانیه‌ای هر گونه دخالت در حمله روز چهارشنبه را تکذیب کرده است. به گزارش همین خبرگزاری، بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل در آغاز تلاش‌های دیپلماتیک خود برای پایان دادن به بحران غزه امروز چهارشنبه وارد مصر شده و با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر ملاقات خواهد کرد. بان کی‌مون پس از مصر به اردن، اسرائیل، کرانه غربی رود اردن، ترکیه، لبنان و کویت سفر خواهد کرد، اما گفتگوی مستقیمی با رهبران حماس نخواهد داشت. ضمناً دادستانی اسرائیل با کیفرخواست علیه خضر شاهین و محمد سرحان، خبرنگار و تهیه کننده شبکه تلویزیونی ایرانی العالم، این دو عرب اسرائیلی را به اطلاع رسانی به دشمن متهم کرده است. وکلای مدافع این دو متهم میگویند بی اساس بودن اتهام در محاکمه ثابت خواهد شد.
حسین آریان بود. کشتی حامل 200 تن خوراک و دارو برای مردم غزه که نزدیک به دو هفته پیش بندر عباس را ترک کرد، همچنان در آبهای نزدیک به نوار غزه سرگردان است. آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد، به گفته مسئولان ایرانی، نیروهای اسرائیلی به این کشتی دستور دادند که از آن منطقه دور شود.
جمهوری اسلامی که حمله اسرائیل به نوار غزه را قویاً و بارها محکوم خوانده است، پیشتر اعلام کرده بود که یک فرونده از کشتی‌هایش با 200 تن بار به آب‌های غزه نزدیک می‌شود. اما صدا و سیما، رادیو تلویزیون دولتی تهران، روز سه‌شنبه دیروز خبر داد که نیروهای اسرائیلی جلو این کشتی را گرفتند. بر پایه گزارش‌های رسیده، کشتی یاد شده نزدیک به دو هفته پیش از بندر عباس در جنوب ایران به سوی باریکه غزه به راه افتاد. تحلیلگران میگویند هنوز روشن نیست که سفر دور و دراز و پرهزینه این کشتی چرا بدون هیچ گونه هماهنگی بین المللی برنامه ریزی شده است. باریکه غزه هم اکنون در محاصره کامل نیروهای دریایی و زمینی اسرائیل است و تنها مرز باقی ماندهش با جهان خارج، مرز مصر را نیز نیروهای مصری بستند. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی در حالی 200 تن محموله شامل مواد خوراکی و دارویی را به سوی غزه روانه کرده است که موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد و با دولت مصر نیز روابط حسنه‌ای ندارد. قاهره حکومت تهران را بارها به تلاش برای استیلا بر سراسر خاورمیانه متهم کرده است. از همین رو تحلیلگران می گویند جو بی‌اعتمادی حاکم بر روابط ایران و مصر به سختی اجازه خواهد داد که قاهره پذیرای این کشتی اعزامی جمهوری اسلامی باشد. بر پایه آخرین گزارش‌های دریافت شده از تهران، نیروهای اسرائیلی به کشتی ایرانی حامل 200 تن خوراک و دارو برای مردم غزه در حدود 70 کیلومتری باریکه غزه دستور دادند که هرچه زودتر منطقه را ترک کند.
علیرضا طاهری گزارش می‌داد. به گفته خبرگزاری مهر در ایران، فرمانده پیشین سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بار دیگر گفت باید از سلاح نفت در برابر اسرائیل استفاده کرد. شهران طبری ضمن گزارشی در این باره گفتگویی دارد با پرویز مینا، کارشناس بین المللی نفت در پاریس.
به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی رحیم صفوی در سخنرانی در دانشگاه گفت دولت‌های مسلمان خاورمیانه باید از سلاح نفت و گاز در برابر اسرائیل استفاده کنند و سفارتخانه‌های اسرائیل را در کشور خود به نشانه حمایت از فلسطین تعطیل نمایند. او اسرائیل و متحدانش را کافر و مرتد خواند و گفت مقامات ایرانی اسرائیل را نظامی صهیونیستی می‌دانند و ایران حق وجود اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد. آقای صفوی پیشتر نیز گفته بود که در مقابله با دشمنان جمهوری اسلامی میتوان از سلاح نفت و گاز استفاده کرد. او هفته پیش از کشورهای صادرکننده نفت که طرفدار فلسطین هستند خواسته بود صدور نفت به اسرائیل را قطع کنند. اما کمی پس از صحبت او، عربستان سعودی که بزرگترین تولید کننده نفت در خاورمیانه است اعلان کرد که به فراخوان رحیم صفوی اعتنایی نخواهد کرد. در گفتگویی با دکتر پرویز مینا میپرسم آیا اعلان چنین موضعی میتواند به نوعی ورود به جنگ بین اسرائیل و فلسطین از سوی ایران تلقی شود؟
این رو بنده به عنوان اعلان جنگ نمیگویم، ولی یک در حقیقت جنگ سرد اقتصادی اسمش میذارم. ولی این حرف رو ایران در حدود 2-3 هفته پیش هم زد و عکس العمل کشورهای عربی این بود که نه، به هیچ عنوان حاضر نیستند از نفت به عنوان یک حربه سیاسی استفاده بکنن و جواب منفی دادن به ایران. و بنابراین من فکر میکنم این صحبتهایی که در ایران میشه بیشتر برای جلب توجه مردم عادی کشورهای عربی است که بگویند که ایران بیشتر از کشورهای عربی برای فلسطین دلسوزی داره، ولی در واقع اینها به هیچ عنوان قصد این کار ندارن، چون ایران در وضع کنونی با قیمت نفت در حدود 37-38 دلار به هیچ عنوان قادر نیستند که از صادرات نفتشون صرف نظر کنند، چون با گرفتاری های عجیب اقتصادی روبرو خواهند شد. و همطور که عرض کردم این بیشتر جنبه روانشناسی و سیاسی داره برای جلب توجه مردم عادی کشورهای عربی.
اگر احیانا ایران تصمیم بگیره که همچی کاری بکنه، معنی اون در صحنه بین المللی چه خواهد بود؟ چه واکنش هایی به اون نشان داده خواهد شد؟
بنده فکر میکنم اولا با توجه به تصمیماتی که اخیراً اوپک گرفت که در حقیقت سهمیه بندی جدیدی برای کشورهای عضو اوپک تعیین کردن، سهمیه ایران هست 3,336,000 بشکه در روز و بنابراین صادرات ایران با توجه به مصرف داخلی یه چیزی در حدود 1,700,000 بشکه در روز میشه. اگر کشورهای عربی همینطور که اظهار کردن حاضر نباشند با ایران در این کار همراهی کنند، این 1,700,000 بشکه در روز صادرات ایران رو به راحتی کشورهای مثل عربستان و کویت و ابوظبی و عراق و عرض کنم دبی اینا میتونن جانشینش بشن. بنابراین ایران خواهد بود که از صحنه صادرات نفت خارج میشه.
فکر میکنید هیچ کشور دیگری به این فراخوان ایران پاسخ مثبت بده؟
من فکر نمیکنم.
مسئله استفاده از نفت به عنوان سلاح حالا اقتصادی در کشمکش ها یا مشاجرات بین المللی در دوران قبل از انقلاب اتفاق نیفتاده بود.
یه بار در اون جنگ بین اسرائیل و کشورهای عربی چند کشور عربی تصمیم گرفتن که صادراتشون رو به تعدادی از کشورهای اروپایی و آمریکا که از اسرائیل حمایت میکردن قطع کنن.
بله، من منظورم ایران بود. ایران چنین کاری نکرد.
ایران نکرد این کار رو. در اون موقع ایران با کشورهای عربی در این کار همراهی نکرد. کشورهای عربی هم فقط برای مدت کوتاهی، برای که دیدن این حربه چنان که فکر میکردن معنی و فقط داره فشار اقتصادی روی ممالکشون میاد، برابر این تحریم به مدت بسیار کوتاهی فقط ادامه پیدا کرد و بعدم به کلی برطرف شد.
گزارشی بود از شهران طبری.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
دومی سفر استانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به استان کرمانشاهان که قرار بود روزهای چهارشنبه و پنجشنبه امروز و فردا انجام شود لغو شد. در اطلاعیه‌ای که در اختیار خبرگزاری ها قرار گرفت، علت لغو سفر آقای احمدی نژاد سرمای هوا عنوان شده است. اما دو روز پیش از آن نمایندگان استان کرمانشاهان در مجلس شورای اسلامی با انتشار بیانیه‌ای گفته بودند که در این سفر رئیس جمهور را همراهی نخواهند کرد. در توضیح این اعتراض، نمایندگان استان کرمانشاهان اجرا نشدن مصوبات سفر قبلی رئیس جمهوری به کرمانشاهان را یادآوری کرده و گفته بودند که هیئت دولت هیچ توجهی به درخواست‌های مکرر نمایندگان برای پیگیری مصوبات سفر قبلی نشان نداده است. آنها همچنین میگویند عقب ماندگی‌های ناشی از جنگ با عراق که بیش از 20 سال پیش به پایان رسیده هنوز جبران نشده و راه آهن غرب ایران که بایستی در برنامه 5 ساله چهارم تکمیل میشد هنوز کشیده نشده است. عبدالمجید غفوری استاندار کرمانشاهان روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت بیانیه نمایندگان مجلس در تعویق سفر آقای احمدی نژاد بی تأثیر بوده، ولی شاید هم تأثیر داشته است. در این بخش از برنامه از آقای جلال جلالی زاده نماینده پیشین کردستان در مجلس شورای اسلامی ایران میپرسم ایراد نمایندگان کرمانشاهان رو چقدر وارد میدونند؟
نمایندگان استان کرمانشاه به خاطر دادنشون بیانیه‌ای که ناشی از اعتراض آنها به عمل نکردن به وعده های رئیس جمهور است بسیار کار درست و کار اساسی و در راستای شعارها و وعده‌هایی بوده که به مردم دادن. مخصوصا این سفرهای استانی که آقای رئیس جمهور داشتن و در این سفرها وعده‌هایی رو به مردم برای اشتغال زایی و رفع محرومیت و رفع بیکاری و همچنین مسائل دیگر دادن، اگر کارشناسان مسائل اقتصادی یا کارشناسان مسائل اجتماعی و فرهنگی بررسی کنند، می‌بینیم که درصد بسیار کمی از این وعده‌ها متحقق شده و من خودم حتی در استان کردستان شاهد هستم که متأسفانه هیچ کار زیربنایی و هیچ کار اساسی در این استان انجام نشده و فکر نکنم 10% از وعده‌های آقای احمدی نژاد هم در این استان انجام شده باشد.
آنگونه که خبرگزاری‌های دولتی ایران پیش از این گزارش دادند، در برخی از این سفرهای استانی 100، 200 و حتی 300 مصوبه در مدتی کوتاه به تصویب هیئت دولت می‌رسند. آقای جلالی‌زاده، چطور می‌شود در فرصتی کوتاه طرح یا پروژه‌ای را بررسی و تصویب کرد؟
در دنیای جدید و عصری که ما در آن زندگی می‌کنیم، شعارهای مردم فریبانه زمان مصرفشون گذشته. امروز اگر استاندار در یک استان مشغول انجام وظیفه است، باید وظیفه خودش رو انجام بده، فرماندار باید انجام بده، مدیران و کارمندان باید وظیفه خودش رو انجام بدن و امروز هم اگر مردم آزادی داشته باشن و نهادهای مدنی در جامعه اجازه فعالیت داشته باشن، خیلی از مسائل میتونن به گوش مسئولین برسونن و سفر هیئت دولت و گذراندن وقت نشستایی که انجام میدن و مصوبات فوری و بدون فکر و بدون نقشه و بدون واقعا تصمیمات قبلی، به نظر من نمیتونه که مشکلات مردم حل بکنه. حداقل این هزینه‌ای که برای جمع کردن مردم به کار میبرن، اگه این هزینه را به همین مردم بدن، شاید مشکل بسیار از مردم حل بشه.
نکته دیگری که منتقدین بر آن تاکید میکنند، عدم هماهنگی مصوبات استانی با استانهای همسایه یا عدم هماهنگی هزینه اجرای این مصوبات با بودجه کل کشور است. بعضی ها هم میگویند که این به نوعی باز توزیع اعتبارات استانی است که قبلا برای اجرای طرحهای دیگری تصویب شده بود. آقای جلالی زاده، این انتقادها تا چه حد وارده؟
ببینید، دولتی که میاد سازمان مدیریت را منحل میکند که برمان مغز متفکر بودجه‌ریزی و خرج و دخل هر کشوری مطرح است، مشخصه که دیگر ردیف‌های بودجه بعد اعتبارات نمیتونه به طور قانونمند و به طور ضابطه‌مند مطرح بشه. وقتی که این سازمان منحل میشه، خب مشخص است که مسئولین هر گونه که بخوان اعتبارات را جابجا میکنن و کسی نمیتونه پاسخگو باشد.
زمانی که آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسید، طرح سفرهای استانی رو به عنوان یک نوآوری در اداره امور کشور مطرح کرد. اکنون که آقای جلالی زاده به پایان دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد نزدیک میشیم، چه بیلان یا کارنامه ای از سفرهای استانی دولت ایشون میشود ارائه کرد؟
آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است. حالا شما بیایید یک مقایسه بکنید مشکلات مردم از نظر معیشتی یا نظر اقتصادی یا نظر بیکاری، این همه مصوباتی که هیئت دولت در استانهای مختلف تصویب کردن، اگر واقعا عملی می شدن، به نظر من حالا ایران گلستان شده بود. این سفرهای استانی بیشتر در قالب شعار بوده و در اواخر دولت آقای احمدی نژاد به نظر من تأثیر مثبتی در جذب آرای مردم برای ایشان نخواهد داشت.
به رادیو فردا گوش می کنید.
در پی گذشت نزدیک به 3 سال از ارائه طرح تلویزیون فارسی زبان BBC و پس از ماها آموزش و آزمون، سرانجام ساعت 5 بعد از ظهر امروز به وقت ایران، این تلویزیون کار خود را بدون هیچ مقدمه‌ای با یک برنامه خبری با گردانندگی سیما علی نژاد آغاز کرد.
سلام بر شما، سیما علی نژاد هستم. به تلویزیون فارسی BBC خوش آمدید. از امروز پخش برنامه‌های ما را آغاز می‌کنیم.
از طرح ایجاد این تلویزیون 3 سال پیش گوردون براون، نخست وزیر کنونی بریتانیا که در آن زمان وزیر خزانه‌داری یا دارایی بود، پرده برداشت. آقای براون پاییز سال 2006 اعلام کرد که بودجه‌ای معادل 15 میلیون لیره استرلینگ برای راه اندازی بخش فارسی تلویزیون BBC اختصاص داده است. رادیو فردا پیوستن تلویزیون فارسی BBC به جهان خبر و گزارشگری را خوش آمد می گوید. در آغاز گفتگویی با الهه روانشاد از رادیو فردا، یکی از تحلیلگران بی بی سی از لحظات پرشور و هیجان در آستانه آغاز کار این شبکه فارسی زبان یاد کرده است. صادق سبا در لندن.
اینجا همه هیجان زدن، تلاش یک ساله بسیاری از کسانی که در اینجا آموزش میدیدن، مدیریت میکردن،
بالاخره به ثمر مینشینه و برای اولین بار تلویزیون فارسی بی بی سی به راه میفته. همه خوشحالن که از طریق تلویزیون برای فارسی زبانان دنیا به خصوص ایران و افغانستان برنامه پخش کنند.
چه مصائبی، چه مشکلاتی بر سر راهتون وجود داشت؟
به هر حال بی بی سی تلویزیون فارسی از سابقه طولانی خود تلویزیون انگلیسی بی بی سی بهره‌مند میشه. درست از اول شروع شده، ولی به هر حال سابقه بزرگی پشت این تلویزیون هست که اون خود تلویزیون انگلیسیه. یکی از مشکلات اصولاً در راه انداختن تلویزیون فارسی کمبود خبرنگاران تلویزیونی بوده. من فکر کنم یکی از مشکلات واقعا اینه. ما در ایران و در خارج از ایران در بین فارسی زبانان کسانی که تجربه کار تلویزیونی داشته باشند کمه و خیلیشون از ایران هم استخدام شدن با معیارهای بی بی سی آشنا بشن. خب این چالشی بوده که من فکر کنم مدیران بی بی سی الان فکر میکنن غالب شدن بر این چالش.
بودجه تلویزیون فارسی زبان بی بی سی از کجا تامین میشه؟
این بودجه خاص برای تلویزیون فارسی بودجه 15 میلیون پوند که از بودجه های عمومی کشور انگلستان تامین میشه، یعنی بودجه که دولت انگلستان در اختیار بی بی سی قرار داده.
شما در تلویزیون فارسی زبان بی بی سی به چه نکات ویژه‌ای توجه خواهید کرد؟ روی کردتون چه خواهد بود؟
روی خرد خبری معمولی بی بی سی مثل برنامه‌های دیگر بی بی سی، مثل تلویزیون انگلیسی بی بی سی، رادیوهای بی بی سی. یعنی بی بی سی کلاً یک منشور خبررسانی داره که 60-70 ساله داره بهش پایبنده و تلویزیون فارسی هم جدایی از برنامه‌های دیگر بی بی سی نخواهد بود. اون اصل بی‌طرفی است، اصل این که خبرها مبتنی بر فکت باشه و اصل این که اگه تحلیلی صورت می‌گیره انصاف درش وجود داشته باشه.
آقای سبا، اینطور خواهد بود که این فقط ترجمه ای از برنامه های شبیه به برنامه های بی بی سی جهانی خواهد بود، یا اینکه روی کرد شما مسائل مربوط به مردم ایران و ایران خواهد بود؟
توجه اصلی تلویزیون فارسی زبان مسائل ایران خواهد بود.
آیا از نظر سیاسی هم با ضدیت هایی روبرو شدید؟ از جمله اینکه آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای گفتن که این تلویزیون خلاف امنیت ملی جمهوری اسلامی است و اقدامات لازم درباره اون انجام خواهد شد.
درسته، البته مقامات ایران در هفته ها ماه های اخیر اظهارات مشابهی داشتن و نگرانی هایی رو ابراز کردن در مورد اینکه این تلویزیون ممکنه مثلا هدف های دیگری داشته باشه، ولی خب اونها بعد از اینکه همین امروز این بر تلویزیون کارش آغاز کرد، هم مقامات ایرانی هم مردم ایران و فارسی زبانان دیگه متوجه خواهند شد که این برنامه هیچ قصد خاصی نداره جز خبررسانی و بازیگر دیگری در عرصه بزرگ خبررسانی در بین فارسی زبانان دنیا که الان تعدادشون زیاد هم هست، یکی هم تلویزیون فارسی خواهد بود. بنابراین نگرانی هایی که مقامات ایرانی ابراز کرده اند و از جمله اظهارات آقای وزیر اطلاعات که شما بهش اشاره کردید، من فکر کنم در روزهای آینده خودشون متوجه خواهند شد که واقعا این اظهارات و این نگرانی ها شاید واقعا موردی نداره. به این تلویزیون فقط میخواد خبررسانی بکنه.
کارمندان تلویزیون بی بی سی فارسی زبان چند نفره؟
تقریبا حدود 100 نفر خبرنگار تلویزیون فارسی داره و 50 نفرم در کارهای مدیریتی و تکنیکی تلویزیون انجام میدن.
صادق سبا یکی از تحلیلگران بی بی سی در لندن بود که به پرسش‌های الهی روانشاد از رادیو فردا پاسخ میداد.
این ایمیل رادیو فرداست: info@radiofarda.com.
در فرصتی که هست اجازه بدید فیلتر شکن امروز رادیو فردا رو به اطلاعتون برسونم. شما میدونید که در ایران روی امواج رادیو فردا پارازیت پخش میکنند و روی وبسایت رادیو فردا هم فیلتر گذاشتند. یادداشت کنید keshgar.com. هجی میکنم keshgar. keshgar.com. با استفاده از این فیلتر شکن شما میتونید مستقیما به وبسایت رادیو فردا دسترسی پیدا بکنید و از این طریق به خبرهای سانسور نشده و گزارش‌های راجع به مسائل مختلف در ارتباط با ایران و سایر کشورهای جهان دسترسی پیدا کنید. علاوه بر این از طریق وبسایت رادیو فردا شما میتونید برنامه های رادیو فردا رو به طور زنده پخش مستقیمش رو بشنوید و البته بدون پارازیت.
این رادیو فرداست.
ساعت 19:30. با سپاس از شما که از آغاز این مجله شامگاهی، شبانگاهی یا شامگاهی با ما هستید و با درود به شنوندگانی که در میانه راه به ما پیوستند. پیش از ادامه این مجله رادیویی چند خبر دیگر را از حسین قویمی میشنویم.
با درود فراوان. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل امروز بار دیگر خواهان آتش بس فوری میان اسرائیل و حماس شد. آقای گیمون از مصر به اردن، اسرائیل و سوریه نیز می رود، اما از تماس و گفتگوی مستقیم با رهبران حماس خودداری خواهد کرد. در خبر دیگر، امارات متحده عربی امروز اعلام کرد که در جلسه فوق‌العاده سران عرب در دوحه برای بررسی اوضاع غزه شرکت می کند. قرار است این جلسه روز جمعه آینده در دوحه قطر برگزار شود. در خبر دیگر، اسامه بن لادن در نوار جدیدی منتسب به او مسلمانان را به جهاد علیه اسرائیل فراخوانده است. بن لادن در این نوار که بر روی سایت های اینترنتی اسلامگرایان افراطی منتشر شده، حکومت های عرب را متهم کرده است که به گفته او در راه اقدام مردم برای آزادی فلسطین مانع ایجاد می کنند. در خبر دیگر، ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه از اتحادیه اروپا خواست تا اوکراین را برای از سرگیری انتقال گاز به اروپا زیر فشار بیشتری بگذارد. و در خبر دیگر، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی صبح امروز وارد دوحه پایتخت قطر شد. آقای جلیلی پیامی را از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در مورد مواضع دولت خود درباره اوضاع غزه و ضرورت اتخاذ موضع مشترک کشورهای اسلامی به دوحه برده است.
با سپاس از حسین قویمی. و اکنون نوبت به خبرهای ورزشی میرسد با فریدون شیبانی.
تیم ملی فوتبال ایران در مسابقه انتخابی جام 2011 ملت‌های آسیا 6-0 تیم ملی سنگاپور را در ورزشگاه آزادی تهران شکست داد. در گروه پنجم علاوه بر ایران و سنگاپور، تیم‌های تایلند و اردن هم حضور دارند. از 5 گروه انتخابی، 2 تیم برتر به مرحله پایانی راه می‌یابند. قطر به عنوان میزبان، عراق، عربستان سعودی و کره جنوبی با داشتن رده‌های اول تا سوم دوره پیش اینجا و هند به عنوان قهرمان چلنج کاپ 2008 و همچنین تیم قهرمان 2010 اینجا 16 تیم را کامل می‌کند. تیم ملی ایران در اولین رده بندی سال 2009 فیفا با 3 پله پایین آمدن نسبت به ماه دسامبر به رده 46 سقوط کرد. در رده بندی آسیایی ایران در رده 4 باقی ماند. استرالیا، ژاپن و کره جنوبی به ترتیب اول تا سوم هستند. در رده‌بندی جهانی اسپانیا همچنان اول است و تیم‌های آلمان، هلند، ایتالیا، برزیل، آرژانتین، کرواسی، روسیه و ترکیه در رده‌های بعدی قرار دارند. خبرگزاری دانشجویان ایران امروز اعلام کرد که در مسیر خصوصی سازی باشگاه‌های ایران، باشگاه پرسپولیس به وزارت صنایع و باشگاه استقلال به وزارت راه واگذار می‌شود. کنفدراسیون محسنی آماتوری آسیا میزبانی قهرمانی 2009 جوانان آسیا را به ایران واگذار کرد. با درخواست میزبانی ایران برای رده بزرگسالان موافقت نشد و ازبکستان میزبان شد. در رقابت‌های کریکت 2009 آسیا در چیانگمی تایلند، تیم ملی ایران با امتیاز 369-69 تیم ملی چین را شکست داد تا فردا با مالدیو مسابقه دهد.
فریدون شیبانی بود و تازه ترین خبرهای ورزشی. و اکنون طبق معمول روزهای چهارشنبه با هم به برنامه هفتگی اقتصادی گوش میکنیم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
در مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا در 25 دقیقه آینده
با شما خواهیم بود با این مطالب گزیده شده.
برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی به دولت ابلاغ شد.
تلاش برای صرفه‌جویی هزارها میلیارد تومان در بودجه سال آینده.
بحران اقتصادی در آمریکا و برنامه دولت اوباما.
بانک ها طرح یکسانسازی نرخ سود بانکی را رعایت نمی کنند.
و نگاهی به رویدادهای بورس تهران. شنوندگان عزیز، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه را که از سال 1389 آغاز می‌شود در چارچوب سند چشم‌انداز 20 ساله به دولت ابلاغ کرد. پیش از این معمول بود که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی متن برنامه را تدوین می‌کرد، به دولت ارائه می‌کرد و دولت هم پس از جرح و تعدیل اون به مجلس می‌داد. اکنون با آقای فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی در پاریس، در ارتباطم و می‌پرسم چرا رهبر جمهوری اسلامی شخصا وارد میدان شد و برنامه پنجم رو به دولت ابلاغ می‌کنه.
این نخستین برنامه‌ای هست که بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه میشه و آقای احمدی نژاد و اطرافیان ایشان بیش از هر چیز تاکید کردند بر ماهیت ایرانی اسلامی یا اسلامی ایرانی این برنامه، و در این شرایط طبیعی هست که خطوط عمده آن از طرف ولی مسلمین ارائه بشه، و این با اون معناست که میخواهند بگویند برنامه‌های سابق جنبه سکولار داشته، حتی به قول یکی از مشاوران آقای احمدی نژاد از سوی نامحرمان تهیه میشده، در حالی که برنامه 5 ساله پنجم این بار به ابتکار شخص ولی فقیه راه اندازی شده و تدارک اون با الهام از نظریات ولی فقیه انجام گرفته و همین به این برنامه جنبه به اصطلاح اسلامی تری میده از نظر آنها.
چه ویژگی های این برنامه اصولا داره که از برنامه دیگه اونو متمایز میکنه؟
از نظر صرفا اقتصادی وقتی که ما به این برنامه نگاه میکنیم، تفاوت واقعا چندانی با برنامه های سابق نداره و دلیل اونم روشنه. در عرصه رشد اقتصادی راه حل هزار تا نیست. نکاتی رو برش انگشت میگذارن که این در برنامه چهارم بوده و در برنامه پنجم هم هست. مثل اینکه نرخ رشد اقتصادی باید 8% باشه. این رو در هر دو برنامه میبینیم. مانند اینکه فضای کسب و کار باید بهبود پیدا بکنه. هزینه های بودجه باید کاهش پیدا بکنه. سهم نفت در بودجه باید کمتر بشه، صادرات افزایش پیدا بکنه، سرمایه گذاری بیشتر بشه و غیره و غیره.
مسائلی عام که در واقع در تمام اسناد اقتصادی جمهوری اسلامی از اول مطرح می شده.
بله، همه مسائلی که در 4 برنامه قبلی تا به حال گنجانده شده بود به نوعی در این رهنمودها دیده میشه.
خب حالا چه اهمیتی داره این برنامه برای فرایند اقتصاد ایران با توجه به اینکه در حال دولت آقای احمدی نژاد قانون برنامه چهارم رو اهمیتی بهش نداده و اونو قبول نداره؟ به همین دلیل هم تا به حال گزارشی در این باره به مجلس ارائه نکرده.
مسئله بزرگ همینجاست. یعنی ما با یک نظام برنامه ریزی مواجه هستیم که در خلأ مطلق عمل میکنه. برنامه ها برای خودشون تهیه میشن ولی به کارنامه اونها پرداخته نمیشه و اصولا معلوم نیست که این برنامه ها چه نتایجی دادن که بر اساس اون بشه برنامه های بعدی رو تهیه کرد. اصولا آقای احمدی نژاد معتقد برنامه چهارم این برنامه رو اشخاصی با الهام گرفتن از غرب سرمایه‌داری تهیه کردن و هدفشون این بوده که ایران رو ببرن به طرف جهانی شدن. بنابراین این قانون رو آقای احمدی نژاد قبول نداره و تا وقتی که بیلان کارنامه این قانون به اصطلاح تهیه نشده، تهیه کردن یک برنامه کار دشواری. از طرف دیگه دلیل دیگری که آقای احمدی نژاد به این برنامه چهارم اینقدر مخالفه اینه که اصولا در دستیابی به هدف‌های برنامه چهارم به شدت ناکام مونده.
اون هم در شرایطی که میشه گفت که از بهترین دوران‌های طلایی درآمد نفت بوده.
بله بله دقیقاً، و از امکانات بسیار بسیار عظیمی برخوردار بوده.
با سپاس از شما.
متشکرم.
در این میان محمد خوشچهره از اقتصاددانانی که در آغاز با دولت همراه بود میگوید برنامه پنجم ظرفیتی بیش از دولت نهم می‌خواهد و تحقق سیاست‌های برنامه پنجم توسعه به اصلاح ظرفیت مدیریتی، نگرشی و افزایش ظرفیت عقلانی و تصمیم‌گیری‌های عالمانه احتیاج دارد. اما با عملکردی که تاکنون از دولت نهم سراغ داریم، اجرا و تحقق برنامه پنجم توسعه چالش اصلی دولت نهم است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
به نظر بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان رکود اقتصادی آمریکا احتمالاً طولانی‌ترین رکود اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون خواهد بود و بدون صرف هزینه زیاد از طرف دولت بدتر هم خواهد شد. پیش بینی ها حاکی از آنند که این رکود دست کم تا پایان سال جاری میلادی ادامه خواهد داشت و احتمالاً در سال 2010 رشد اقتصادی به سطحی طبیعی تر باز می‌گردد. اکنون آقای کامران دادخواه استاد رشته اقتصاد در بوستون آمریکا در آن سوی خط است. آقای دادخواه روز شما بخیر.
روز شما و روز شنوندگان شما بخیر.
آقای اوباما رئیس جمهور منتخب آمریکا هفته آینده کار خودش رو آغاز میکنه، منتها با چالش‌های مهمی روبروست، از جمله مسئله غزه، مسئله ایران و چالش مهمی که در درون آمریکا باهاش روبرو است، مسئله بحران اقتصادی در آمریکا است. کارشناسا میگویند که نه تنها آمریکا بلکه اقتصاد جهان با رکودی طولانی روبرو خواهد بود و در این هفته آمار بیکاران در آمریکا هم منتشر شد و حاکی از این است که در ماه دسامبر سال 2008 یعنی یک ماه پیش شمار بیکاران 2% حدوداً یا بیش از 2% افزایش داره. چه پیش بینی هست از اوضاع اقتصادی آمریکا در آغاز سال نو؟
پیش بینی ها بدبینانه هست. الان درصد بیکاری در آمریکا به 7.2% رسیده. البته طوری نیست که این وضع بسیار بدی باشه، ولی آقای اوباما برای اینکه برنامه خودش رو پیش ببره و به قبولونه میبایست یه مقداری وضعیت رو ناگوارتر از اونی که هست جلوه بده.
یعنی این سیاست هست که آقای اوباما این کار میکنه یا اینکه کارشناسا اینو مطرح میکنن؟
کارشناسا هم این رو مطرح میکنن، ولی جلوه سیاسی قضیه هم این هست. من نمیگم که وضع بد نیست، من میگم که وضع به اون بدی که بعضی وقتا صحبتش میکنن نیست.
یعنی در واقع از این بدتر هم میتونه باشه که آقای اوباما مطرح کنه؟
آقای اوباما مطرح کردن که بده، ولی توجه بفرمایید، به عنوان مثال عرض کنم در خبرهایی که بود این بودش که تعداد شغلایی که در سال 2008 از بین رفته 2,600,000 تاست و اینو مقایسه کرده بودن با سال 1945 که فقط در اون سال 2,750,000 شغل از بین رفته بود و بیشتر بود، در حالی که باید توجه بکنیم اون روز تعداد اشتغال و تعداد نیروی کار در آمریکا 1/3 امروز بوده. بنابراین درسته وضع خوبی نیست، ولی به اون ترتیبی که میگن هم نیست. آقای اوباما اون چیزی که پیشنهاد کردن بر اساس گزارش تیم اقتصادیشونه که بنده قبلا هم عرض کردم تیم درجه یکی، اینها به این نتیجه رسیدن که تنها راه نجات پول رو از طریق بودجه و از طریق مالی به بازار آمریکا ریختنه، یعنی همون سیاستی که جان مینارد کینز پیشنهاد کرده بود. برای این منظور برنامه‌شون دو قسمت داره، یکی این که 300 میلیارد دلار از مالیات دهندگان کم بکنن یا به طور کلی بهشون برگردن، و از طرف دیگه 475 میلیارد دلار هم به مخارج اضافه کنن از طریق ساختن زیربنا و از طریق
افزایش هزینه‌های دولت.
افزایش از نوع دولت بعد و خارج به حساب ایجاد منابع انرژی.
خب یعنی این ورای اون بودجه است که برای اعتمادسازی در سیستم مالی و پولی به کار میگیرن.
بله، این علاوه با این پول وقتی وارد بازار شد کسر بودجه آمریکا به شدت بالا خواهد رفت. بعضی هم احساس خطر تورم میکنن، بعضی ها خواهند گفت که فشار بر دلار به شدت زیاد خواهد شد و ممکنه بعضی کشورهای خارجی حاضر نباشند که اوراق قرض آمریکا رو بخرن.
ولی ظاهرا راه دیگه هم وجود نداره.
راههای دیگه ای که افراد پیشنهاد کردن کسانی هستن که معتقد هستن کاملا به بازار و میگن
بازار خودشو درست کنه،
ولی کسانی دیگه هم هستن که معتقدن که اون چه که آقای اوباما داره میکنه یک اشکالی داره و اون نیست که مالیات هایی که به افراد پس داده میشه به طور موقته و بنابراین این معلوم نیست به اونجایی که قراره برسه.
اساس فکر اینه که این مالیات هایی که پس داده میشه تبدیل به قدرت خرید بشه و بتونه دوباره به واحدهای تولیدی کمک کنه.
بله، و به همین دلیل هم صحبت بر سر این است که اگر این تقلیل مالیات دائمی باشه اثر بیشتری خواهد داشت.
خب چه پیش بینی هست از پیامدهای اجرای این سیاست؟
مسئله این است که این همه پول وقتی به بازار ریخته شد بالمعال باعث خواهد شد که تورم در آتیه سر بلند بکنه و از طرف دیگه میزان نرخ بهره بالا بره و از طرف دیگه ارزش دلار در دنیا پایین بیاد. اگر ارزش دلار پایین بیاد کشورهایی مثل فرضاً چین که الان چیزی در حدود 600 تا 700 میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکا دستشونه، اینها احساس خواهند کرد که دچار ضرر خواهند شد.
در واقع ورشکست میشن.
بله.
با سپاس از شما آقای دادخواه در بوستون.
خیلی ممنون.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
اما چه پیامدهایی بحران اقتصادی جهان بر روی اقتصاد ایران دارد؟ این پرسش را با علی دینی ترکمانی، کارشناس اقتصادی در تهران، در میان گذاشتم. آقای دینی، با توجه به این که در ایران همیشه گفته میشد که ایران از اقتصاد جهانی جدا هست و وابسته به این اقتصاد نیست، اما در این حال این روزها صحبت از این که کارگروه ویژه‌ای از طرف دولت برای رسیدگی به تأثیرات بحران اقتصاد جهانی بر اقتصاد ایران میشه. به نظر شما آیا تأثیر محسوسی این بحران بر روی اقتصاد ایران خواهد داشت؟
ببینید، اولا اقتصاد ایران از طریق نفت به هر حال با اقتصاد جهانی پیوند قوی داره و بنابراین هر اتفاقی که در عرصه اقتصاد جهانی بیفته و به خصوص بر بازار انرژی تاثیر بگذاره، طبعا بر اقتصاد ایران هم تاثیر خودش رو میگذاره. طبیعی است که نفت قیمتش به شدت افزایش یافته بود، اما وقوع بحران مالی در امریکا و بعد سرایت اون به بخش واقعی اقتصاد خود امریکا و همینطور اقتصادهای کشورهای دیگه در سطح جهان طبعا باعث میشه که تقاضا برای انرژی کاهش پیدا بکنه و بنابراین امکان این که قیمتهای نفت دوباره به حالت سعودی خودش برگرده به دلیل این بحران طبعا کمتر میشه و این دوره رکود در بازار انرژی در اثر این بحران زمانش طولانی‌تر میشه. لذا از این محل اقتصاد مثل اقتصاد ایران که تقریبا 70-80% درآمدهای ارزی صادراتیش از محل صادرات نفته طبعا تحت تاثیر منفی قرار میگیره. البته نگفته نمونه، خب ایران طبعا واردات کالا هم داره، کالاهای وارداتی هم در بازارهای جهانی قیمتاش کاهش پیدا کرده، از جمله مواد غذایی و تا حدی کالاهای صنعتی.
ولی خب در ایران قیمت مواد غذایی اینا مرتب که بالا میره، یعنی تأثیر این ارزانی کالاها در سطح جهان به ایران هنوز منتقل نشده ظاهرا.
نه، به خاطر اینکه خب طبعا از طریق نظام تعرفه قیمت‌ها در داخل کنترل میشه. این چیزی که خیلی مهمه رابطه مبادله هست. تراز تجاری ما درست به اندازه کاهش قیمت نفت کاهش پیدا نخواهد کرد، برای اینکه ما وارداتمون هم طبعا در بازارهای جهانی به قیمت کمتری خرید خواهد شد. حالا اینکه در داخل با چه قیمتی توزیع میشه اون یک بحث دیگری.
آقای دینی، با توجه به اینکه الان بحث در مورد بودجه سال 88 مطرحه و صحبت از اینه که دولت میخواهد 10,000 میلیارد تومان از یارانه ها رو صرفه‌جویی کنه که این عمدتاً یارانه مواد سوختی خواهد بود، به زبان ساده بگیم از اول سال قراره که قیمت بنزین آزاد بشه و یا دیگر مواد سوختی، یعنی این خودش پیامدی مستقیم از بحران جهانی بر زندگی تک تک شهروندان خواهد بود، یا اینطور نیست؟
نه، ببینید این یک سیاستی است که به یه معنای ارتباطی با در واقع درآمدهای ارزی نداره، اما به یه معنای دیگری هم داره که من توضیح میدم. این معنا که دولت تصمیم گرفته که قیمت کالایی رو افزایش بده و از محل افزایش قیمت اون کالا درآمدی برای خودش فراهم بکنه و بعد تحلیل این هست که این درآمدهای ایجاد شده که در صندوقی جمع‌آوری میشه دوباره بازپرداخت بشه به اقشاری که مستمندم فقیرن. اینکه این کار انجام شدنیست و کارایی چقدره جای بحث فراوانی داره. خود بنده از جمله به دلایل مسائل و مشکلاتی که در رابطه با شناسایی فقرا وجود داره و همینطور در رابطه با اساساً بحثی که در ارتباط با یارانه‌های پنهان وجود داره، علاوه نگاه انتقادی به این سیاست دارم. اما این یک بحث مستقلی کجا ارتباط پیدا می‌کنه با بحران جهانی و کاهش درآمدهای ارزی؟ در اینجا که اگر قبلا ما از طریق واردات می توانستیم فشارهای تورمی رو کنترل بکنیم، از این به بعد یک چنین امکانی کمتر در اختیار اقتصاد ایران قرار داره و بنابراین وقتی این سیاست رهاسازی قیمت حاملهای انرژی از جمله بنزین اجرا میشه که خودش بار تورمی داره، لذا کنترل فشارهای تورمی سخت‌تر نسبت به قبل خواهد شد، برای اینکه از محل واردات به دلیل کاهش درآمدهای ارزی نفتی این امکان وجود نداره که بمانند سابق با تامین واردات و افزایش عرضه از محل واردات بشه فشارهای تورمی رو کنترل کرد.
خب با سپاس از شما آقای دینی ترکمانی در تهران.
بنده هم از شما و همینطور شنوندگان محترم برنامه‌تون خداحافظی می‌کنم و روزهای بخیر.
نوشته یه دنیای اقتصاد، در حالی که بر اساس دستور بانک مرکزی سقف نرخ سود بانکی برای سپرده‌های یک ساله در حد 15% تعیین شده است، در حال حاضر اکثر بانک‌ها برای جذب بیشتر منابع به انتشار اوراق گواهی سپرده 19% برای یک سال اقدام کردند که استقبال روزافزون از این اوراق موجب نگرانی مسئولان بانک مرکزی و بانک‌های فاقد این اوراق شده است. بر اساس دستورالعمل یکسانسازی نرخ سود سپرده ها که از آبان ماه امسال لازم الاجرا شده است، نرخ سود سپرده های یک ساله حداکثر 15% و به ترتیب برای سپرده های 2 تا 5 ساله حداکثر 16 تا 19% تعیین شده است. به این ترتیب بانک ها عملا طرح یکسانسازی نرخ سود سپرده ها را به دلیل کمبود منابع مالی نادیده می گیرند. در این میان عباس موسویان عضو کارگروه بانکداری بدون ربا از ایده فقهی اقتصادی تعیین نرخ سود بانکی خبر داد و گفت نرخ‌های سود بانکی کشف شده در بازار مشروع و قانونی است. به گفته آقای موسویان باید به سمت آزادسازی بانک‌ها پیش رفت تا نرخ‌های سود بر اساس عرضه و تقاضا شکل گیرد. عباس موسویان با اشاره به احادیث نبوی گفت نرخ‌های سود بانکی که توسط بازار تعیین شود مشروع و قانونی است. آیا زرنگار به این ترتیب تکلیف بحث ربا و پول حلال و درآمد مشروع اینها چی میشه؟
خب همین دو خبر نشون میده که چقدر ناروشنی در این مورد هست. همون بحثی که از شب پس از انقلاب مطرح شده، اقتصاد اسلامی بدون ربا، سیستم بانکداری بدون ربا، ولی عملا ما میبینیم که فرقی با فرض کن در یک کشور دیگه نداره، در ترکیه نداره که مثلا بانک ها وام میدن، بهره میگیرن، سپرده گذاران سپرده میذارن نزد بانک ها بهره میگیرن و بین خود روحانیون هم خب طبیعتا اینجا و اونجا اختلافایی هست بر سر اینکه آیا این نرخی که در بازار تعیین میشه شرعی هست یا نه. و آقای موسویان یکی از اونایی هست که خیلی روشن میگه که نرخی که در بازار تعیین میشه نرخی شرعی هست.
تا اونجایی که من میدونم تفاوت عمده ای هم وجود داره بین نرخ بهره ای که پول در بازار بهش تعلق میگیره با نرخ بهره ای که بانک ها در حال حاضر دارن میدن.
بله، در بازار ایران گفته میشه که الان حدوداً بین 40-50% بهره رد و بدل میشه، منتها این بستگی به این داره که خیلی ها اصلا احتیاج به پول دارن ولی نمیتونن از بانک ها وام بگیرن و همین دلیل مجبورن به وام دهندگان خصوصی در بازار مراجعه کنن که طبیعتاً قیمت بسیار بالایی است و خیلی ها هم امکانات دارن و از بانک میتونن با قیمت خیلی مناسب وام بگیرن و خیلی ها این اصلا شغلشون این است که وام از بانک میگیرن با نرخ 19% یا 8%، یعنی از این راه اصلا کسب درآمد میکنن.
مشاغل جانبی فراوانی هم داره.
ایجاد شده. بله.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150. به گفته یه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، تدوین لایحه بودجه 88 همکنون مراحل پایانی خود را طی می‌کند و این لایحه اوائل بهمن ماه سال جاری تقدیم مجلس خواهد شد. این در حالی است که به گفته محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، هیئت رئیسه مجلس ارائه فوری بودجه 88 از سوی دولت را در جلسه خود تصویب کرده است. به گفته معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، در لایحه بودجه کاهش هزینه های جاری به عنوان یک اولویت مد نظر قرار گرفته است. معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهوری میگوید پس از ارائه لایحه برنامه پنجم به مجلس تا ابتدای سال 1388 10,000 میلیارد تومان یارانه حامل های انرژی و واردات بنزین و گازوئیل از لایحه بودجه حذف می شود. با محاسبات کارشناسان و با توجه به اینکه دولت در حال حاضر حدود 3,000 میلیارد تومان یارانه بنزین می دهد، اگر قرار باشد 7,000 میلیارد تومان دیگر نیز به درآمدهای دولت اضافه شود، حداقل باید قیمت‌های فعلی حامل‌های انرژی دو برابر شود. آیه زرنگار، این دو برابر شدن قیمت‌های حامل‌های انرژی چه تأثیر در زندگی روزمره مردم خواهد داشت؟
تأثیرش کاملا مستقیم خواهد بود، یعنی اینکه قیمت بنزین، نفت سیاه، تمام مواد سوختی و حتی برق و آب قاعدتا با این محاسبات دو برابر خواهد شد. بنزین که دو برابر هم بیشتر میشه، چون در واقع صحبت از اینه که حتی با لیتری 400 تومان یعنی قیمت آزاد عرضه بشه.
شنونده مجله اقتصادی رادیو فردا هستید. مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا روزهای چهارشنبه ساعت 19:35 دقیقه به وقت تهران پخش می شود و دوباره دیگر تکرار می شود. یک بار نیمه شب چهارشنبه، یعنی 35 دقیقه پس از نیمه شب، و بار دیگر روزهای پنجشنبه ساعت 13:05 دقیقه به وقت تهران.
شنوندگان عزیز، مطابق معمول سری به تهران میزنیم و از رویدادهای بورس میپرسیم از آقای دکتر علیرضا احمدی، کارشناس مسائل اقتصادی و روزنامه‌نگار. آقای احمدی، این هفته در بورس تهران چه خبر بود؟
هفته بسیار بدی بود. ریتم سمفونی بورس تهران همچنان کنده. اوضاع بورس تهران از منظر سرمایه‌گذاران و بازیگران بازار به قدری خراب و بحرانی است که حتی خبر بسیار مهم آزادسازی کامل صادرات سیمان و خروج کامل سیمان از سبد حمایتی در هفته جاری هم نتونست باعث تحرک و ایجاد صف‌های خرید سنگین برای سهام‌های 29 شرکت سیمانی بورس تهران بشه. از سوی دیگر واردات بی‌رویه و گسترده انواع کالا به ویژه از چین باعث تشدید بحران در شرکت‌های بورس تهران شده. بسیاری از شرکت‌های بورس به ویژه شرکت‌های دارویی، شیمیایی، قند و شکر، لوازم خانگی، الکترونیک مصرفی، مواد غذایی، فولاد، فلزات اساسی، نساجی، کاشی و سرامیک، صنعت برق و صنعت آلومینیوم در پی واردات کالاهای مشابه به ایران با مشکل فروش و اخراج کارگران خود دست و پنجه نرم می‌کنند. از طرف دیگه شاخص بورس به پایین‌ترین حد خود در 5 سال اخیر سقوط کرده که در تاریخ 40 ساله بورس تهران چنین پسرفت و عقب‌گردی باور نکردنی است. خبر مهم دیگه سقوط شدید نرخ مس در بازارهای جهانی فلزات از 9000 دلار به 3000 دلار در 5 ماه اخیر، به سقوط آزاد نرخ سهام شرکت ملی صنایع مس ایران از 900 تومان به 280 تومان انجامیده.
ورای این خبرهای بد و سقوط نرخ سهام بسیاری از شرکت‌ها، چه شرکت‌هایی در این هفته وضعیت بهتری داشتند؟
کاهش شدید نرخ جهانی نفت و به تبع اون کاهش شدید نرخ اکستراکت، ماده اولیه مصرفی شرکت کربن ایران، در این هفته باعث استقبال گسترده مردم برای خرید سهام کربن ایران شد و این سهام از معدود شرکت‌های بورس که با صف خرید مواجه، شرکت مس باهنر هم به دلیل سقوط شدید نرخ مس، ماده اولیه مصرفی شرکت، با صف خرید مواجه.
آقای احمدی، چرا شرکت ملی مس ضرر میده و شرکت مس باهنر استفاده میبره با اینکه هر دو شرکت با معاملات مس در ارتباط هستند؟
شرکت ملی صنایع مس ایران چون تولید کننده شمش مس هستش، به دلیل سقوط نرخ جهانی مس از 9000 دلار به 3000 دلار در حال حاضر با کاهش سود و کاهش نرخ سهام مواجه میشه، و شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان چون مصرف کننده شمش مس هستش، به دلیل کاهش شدید نرخ شمش مصرفی با افزایش سود و استقبال خریداران از این سهام مواجه هستش.
خب با این حساب، هفته آینده هم نباید منتظر خبرهای چندان خوشایندی از بورس تهران باشیم.
دقیقاً، روند نزولی و کاهنده شاخص ها و قیمت سهام اکثر شرکت های بورس تهران در هفته آتی نیز ادامه مییابد و فعلا سرمایه گذاران سیاست صبر و انتظار رو پیشه کردند تا ببینند در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در 22 خرداد 88 کدام کاندیدا و با چه رویکردی نسبت به بورس به قدرت میرسد.
سپاسگزارم و روز شما بخیر آقای احمد.
متشکرم. ممنون از دعوت.
به پایان مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا رسیده ایم. من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
به شما خدا نگهدار میگوییم.
وعده ما هفته آینده.
با پایان گرفتن برنامه هفتگی اقتصادی، ما هم به پایان این مجله رادیویی شامگاهی نزدیک میشیم. اما پیش از خداحافظی اجازه بدید دو شماره تلفن رو به اطلاعتون برسونم، اگر ندارید یادداشت کنید. یکی تلفن پیامگیر رادیو فرداست که شما میتونید با صدای خودتون نظرتون درباره مسائل مختلف رو بگید و روی این پیامگیر ضبط کنید تا با صدای خودتون هم پخش بشه. یادداشت کنید 20420221124113 20420214113. 21 12 41 13 و دیگری شماره تلفن پیامک گیر یا گیرنده اس ام اس رادیو فرداست. این را هم یادداشت کنید: 2042-06-03-87-41-50. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. با ما بمانید.